در جلسه قبل مراتب سیگانه نقد معماری رو درباره صحبت کردیم، مرتبه درون معماری، میان معماری و برون معماری. در نهایت در مرتبه برون معماری گفتیم که اگر بخوایم در این مرتبه جلو بریم، ناگزیریم برگردیم بعضی از مفاهیمی که به اجمال قبلا درباره صحبت کردیم، اینها رو در معماری ببینیم به چه ترتیب میشه و بیشتر قدری درباره صحبت کنیم و جای اینها رو در این مراتب سگانه ببینیم، به خصوص در برون معماری. یکی از این مفاهیم که در همه مراتب نقد معماری سر و کلهش پیدا میشه مفهوم کارکرد. خب طبیعتا ما در نقد فرمالیستی با همین نگاه فرمالیسم ژرف نمیتونیم از کارکرد قطع نظر کنیم، چون گفتیم که وقتی که ما در باره فرم سخن میگیم، یعنی نوعی که به فرم نظر میکنیم، این از جمله به این نحو هم هست که کارکرد در قالب فرم تعین بیرونی پیدا کرده، نه به صورت صریح و یک به یک و بیان کارکرد، یه بیانیه برای کارکرد نیست، ولی بالاخره سخن گفتن از کارکرد فرم، سخن گفتن از یکی از جنبه‌های خود فرمه. قبلا موقعی که ما درباره نظریه سیستمی در فرمالیسم روسی صحبت می‌کردیم، گفتیم که در نقد سیستمی ما به هر چیزی به منزله جایگاهش در سیستم نگاه میکنیم، یعنی نگاهمون رابطه‌ایه، نگاهمون شبکه‌ایه. با این توضیح کارکرد هر در واقع جایگاه عنصر از حیث روابطیه که این توی شبکه داره. به عبارت دیگه کارکرد هر عنصر رابطه‌ایه که اون عنصر با عناصر دیگه داره و جایگاهش تو شبکه. از جمله گفتیم که رابطه‌ای که عنصری، فضایی، بنایی با غایتش داره، این کارکرد عملیشه و کارکرد عملی رو بهش گفتیم عمل کرد. یعنی عمل کرد نوعی از کارکرد معماریه که همون کارکرد عملی متعارف رو شامل میشه، ولی خود کارکرد فراتر از این. در انگلیسی به هر دوش میگن فانکشن. ما بین این دوتا فرق گذاشتیم تو این دستگاه نظری که توضیح میدیم، کارکرد رو اهم گرفتیم از عمل کرد. بنابراین حالا کارکرد هر عنصر در کل به معنی جایگاه اون عنصر در شبکه است. بنابراین کارکرد، وقتی که از کارکردهای معماری سخن میگیم، یعنی جایگاه عناصر معماری، تدابیر معماری، شگردهای معماری در اون سیستمی که ما داریم در اون سیستم تو اون مرتبه اونو فهم میکنیم، حالا سیستم اثر یا سیستم گونه است یا سیستم سبکه یا سیستم هاست، همه اینها کارکرد اون عنصر از نظر معماری، از چشم معماری میشه کارکرد معماری. حالا کارکرد معماری در اون مراتب سگانه‌ای که گفتیم بر سه قسمه، یعنی ما یک بار کارکرد معماری رو در مرتبه درون معماری میبینیم، یک بار کارکرد معماری در مرتبه میان معماری و یک بار کارکرد معماری در مرتبه برون معماری. خب بنابراین ما سه نوع کارکرد داریم. این سه نوع هر کدوم اسمی داره. کارکرد در مرتبه درون معماری رو بهش میگیم کارکرد سازنده. کارکرد در مرتبه میان معماری رو بهش میگیم کارکرد معماریانه یا معماریک. چرا نمیگیم کارکرد معماری؟ چون همه اینا کارکرد معماریه. و اینجا در واقع یه جور خاص اینجا برای معماری، کلمه معماری برای ما تو این مرتبه. یعنی چی؟ کار کرد در مرتبه میان معماری یعنی از حیث نسبت با مجموعه معماریات، از حیث نسبت با سیستم های بالادست اثر که ممکنه سیستم سبک باشه، گونه باشه، مکتب باشه، یا سیستم معماری باشه، یا سیستم ساختمان باشه، سیستم هایی که در مرتبه میان معماری وجاهت داره سخن گفتن از اونها، کارکرد اثر در اونجا در اون مرتبه اسمش از کارکرد معماریانه. یک کارکردم در مرتبه برون معماری داریم که اونو بهش میگیم کارکرد فرهنگی. بنابراین به ازای مرتبه میان معماری، یعنی درون معماری کارکردی داریم، یعنی کارکرد در مرتبه درون معماری میشه کارکرد سازنده، کارکرد در مرتبه میان معماری میشه کارکرد معماریانه، کارکرد در مرتبه برون معماری میشه کارکرد فرهنگی. خب حالا طبیعتاً چون من میشناسم فضای معماری رو، هممون تا حدی میشناسیم، میدونم که این پرسش پیش میاد که خب با این همه اصطلاح ما میخوایم چه کار کنیم. عرض کردم ما اتفاقا برعکس، ما مشکلمونه که اصطلاح نداریم و حرف نمیتونیم بزنیم درباره معماری. ما نمیتونیم حرف بزنیم، یک مشکل ما سخن گفتن درباره نقد، سخن گفتن نقده، نوشتن نقده. نقد نمیتونیم بکنیم یعنی که نمیتونیم سخن بگیم درباره معماری، نمیتونیم سخن بگیم. یکی از عللش اینه که واژه و اصطلاح نداریم که حرف بزنیم. هر مجموعه از دانش، هر بدنه از دانش بر اساس دستگاه اصطلاحاتش، بر اساس ترمینولوژیش اصلا وجود پیدا میکنه. بنابراین باید این دشواری رو به خودمون هموار کنیم که ما این مجموعه اصطلاحات رو یاد بگیریم و به جا به کار ببریم. یک بار دیگه مرور میکنم، ما پس کارکردهای معماری بر سه دسته است: یک دسته کارکرد سازنده، یک دسته کارکرد معماریانه و یک دسته کارکرد فرهنگ. خب حالا برگردیم به اولی، یعنی کارکرد سازنده. خاطرتون هست که ما در ادبیات که گفتگو می‌کردیم از رابطه‌های همنشینی و جانشینی گفتیم. گفتیم که مثلا در یک اثر معماری ما رابطه همنشینی، یعنی همنشینی این کف در اینجا، بعد اونجا دیوار، بعد اونجا این سقف، مثلا اونجا اون ستون، و اگر مثلا این ستون چگونه اینجا نشسته که این پنجره اگه اینجا نبود اونجا بود چی میشد، که حالا ما بتونیم الان یعنی حالت خلاف واقعیش رو تصور کنیم تا بتونیم وضع کنونیش رو توضیح بدیم. این در محور همنشینی. یک محور جانشینی هم داریم که اگر به جای این پنجره در بود چی میشد، یا اگه به جای این پنجره یه نوع دیگه از پنجره بود، اینجا مثلا یه اوروسی بود مثلا چی میشد، یا مثلا این سقف مثلا اگه یه طاق آهنگ بود چی میشد. توجه میفرمایید؟ این در واقع این میشه در محور جانشینی. حالا اون کار کرده اول رو با همین الگو ما میتونیم از کارکردهای در واقع سخن بگیم که نظیر سخن در محور همنشینیه، و از کارکردهای سخن بگیم که در محور جانشینیه. به عبارت دیگه کارکرد سازنده، کارکرد سازنده در مرتبه درون معماری دیگه، خاطرتون از کارکرد سازنده در مرتبه درون معماری. خود کارکرد سازنده دو نوعه، یکی کارکرد در محور همنشینی یعنی مجاورت عناصر کارکردها با هم، یعنی سخن گفتن از کارکرد، از مختصات در مرتبه، در محور همنشینی اینها. این بهش میگن کارکرد، بهش میگیم یعنی کارکرد همسامان. اینها رو خب از فرمالیسم روسی ما وام گرفتیم. و یک بار هم در محور جانشینی از کارکردها سخن میگیم، اونو بهش میگیم کارکرد خودسامان. پس کارکرد سازنده خودش دو نوعه، کارکرد همسامان و کارکرد خودسامان. بعدم که دوباره دو نوع دیگه کارکردم داریم که کارکرد معماریانه و کارکرد فرهنگی. خب حالا توجه دارید که ما اینجا وقتی میگیم کارکرد، عملکرد نیست، فراتر از عملکرد دیگه. یعنی ما داریم راجع به جای یه عنصری در سیستم سخن میگیم. منظورم اینه موقعی که داریم راجع به اثری سخن میگیم، اگر از جای اون اثر، موقعیت اون اثر در شبکه روابط، در سیستم اون اثر سخن میگیم و از همنشینیش با بقیه عناصر، داریم از کارکردش سخن میگیم و کارکرد همسامانش. وقتی که داریم از بدیل‌های مفروض اون عنصر سخن میگیم در بیرون اثر، چیزهایی که میتونست بر جای این بنشینه ولی طراح اونها رو انتخاب نکرد، این انتخاب کرد و حالا چه اتفاقی افتاد؟ اونها میشه، همچنان داریم از مختصات میگیم دیگه، سیستمیه، اونها میشه کارکرد خودسامان. خب مثلا ببینید، اگر که اینا رو بیاریم توی یه مثالی، یکی از آثار معماری معاصر که کمتر دیده شده و به نظرم شایسته گفتگو بوده و حقش ادا نشده واقعا، یه بنایی است که نادر اردلان و هوشنگ جاهد برای مرکز اداری گروه صنعتی بهشهر ساختن. گروه صنعتی بهشهر یه مجموعه صنعتی عظیمی بود متعلق به عبدالعزیز فرمان فرمانیان که خودش هم معمار بود، و این گروه یه ساختمان اداری میخواست که سفارش داد اردلان و جاهد طراحی کردن. این ساختمان الان در اختیار وزارت آموزش پرورش در خیابون سپهبدقرنی. خب نوعاً اهل معماری اینو ندیدن امروز، ولی دیدنیه. در بیرون هم خیلی جلوه خاصی و جذابی نداره، یه ساختمان بتونیه خیلی با نمای مدرن و سنگینیه که بالاش هم یه کنسول بتونی زده بیرون و خیلی چیز مثلا ویژه‌ای به نظر نمیاد، ولی خیلی ویژه است. یعنی وقتی واردش بشید یه میانسرایی داره و یه قوقایی در اونجا. این خب یه میانسرایی، الان ما نمیخوایم اینو به تفصیل بحث کنیم دربارش، ما به اجمال میگم. فقط متاسفانه اینو توجه کنید، متاسفانه تصاویری از این بنا در دست نیست و طرح حیات سازی این بنا رو که چنان که توضیح خواهم داد یکی از نقاط حساس این پروژه بوده رو دست بردندش. یعنی شما الان هم اگه برید ازش عکس بگیرید، خب اون میانسرا رو میبینید و بعضی از این جلوه ها که عرض میکنم اونجا هنوز دیده میشه، ولی اون حساس ترین عنصر و به نظر من عنصر غالب این تر حیاتش گودال باغچه‌شه. که متاسفانه طرح اینو دست زدن و بنابراین عکس امروزی هم اگر بگیرید ازش چیزی نشون نمیده. عکس قدیمی هم که ازش هست بسیار محبه که حالا میبینید توی همین درس استایلش رو، خیلی محبه و به خوبی دیده نمیشه. من حالا این محور رو یه قدری توضیح میدم در این اثر که منظورمون روشن‌تر بشه. خب میخوایم توجه کنیم که در این بنای، در ساختمان اداری گروه صنعتی بهشهر وزارت آموزش و پرورش فعلی چگونه کارکردهای همسامان در بستر گسترده از کارکردهای خودسامان تحقق پیدا کرد. عرض میکردم که این یه میانسراییه با بدنه چهار طبقه که هر طبقه یکم پس می‌نشینه، یعنی یه بهارخوابهایی دور تا دور این میانسرا میچرخه در هر طبقه و این بدنه به اندازه عرض این بهارخواب یه ذره عقب رفته، روی دستانداز جلوی هر بهارخواب به صورت نوادی دور تا دور یه گلدان نواری هستن، یه باغچه ای هست که ازش همینجور گیاهان سرازیر شده به پایین و باز همینطور طبقه بالای کمی با عقبتر رفته. اتاقها کنار این میانسرا یعنی کنار این بهارخواب نشستن و ورود به اتاقها از طریق این بهارخواب ممکنه، ولی در اصل یه راهروی در دور تا دور پشت اینا میچرخه که اینها رو به هم دیگه وصل میکنه. یعنی شما از اتاقی به اتاق دیگه بخواید برید از اون تو اون راهرو میرید، نه مثل مثلا بناهای قدیم از توی حیات برید تو اتاق. در واقع تفاوتیه که با طرح مثلا خانه ها یا مدرسه های قدیم داره. نه. به عبارت دیگه از حیات برای عبور و مرور استفاده نمیشه، راه رویی که در پشت این کار انجام میده. خب این وسط حیات یا میانسرا یه گودال باغچه‌ای هست. به عبارت دیگه شما یه حیاتی دارید که این وسطش یک طبقه فرو رفته و دوباره اونجا اون پایین یه طبقه ای دارید که این طبقه وسطش حیاتی داره که اون گودال باغچه است. تمام سطح اون گودال باغچه حوضه، یعنی بیشترش اینطور تصور کنید که مستطیلیه این، حالا به حد یه نواری که دور تا دورش میشه رفت که معبر اون هیچ، بخش عمده این حیات مستطیلی رو تصور بفرمایید که چهار تا مربع کوچیک در چهار گوشه این باغچه است و بنابراین یه چلیپایی میمونه، یعنی یه مستطیلی که گوشه هاشو برداشتن. این چلیپا در واقع ترکیب پنج تا مستطیلی یا چهار تا مستطیلی یا یه مربع در وسط. اون مربع وسط یه ذره سطحش بالاتر، همه این حوضه. یعنی شما تصور کنید که تمام کف حیات انگار حوضه، فقط حوض میانی اون مربع یکم بلندتره، اون با یه سطح گسترده آب مواجهید. طبیعتا این سطح گسترده آب فقط مال گودال باغچه نیست، یعنی تو تمام فضای این اثر تأثیر میگذاره دیگه، تو همه فضای میانسرا. شما با یک بدنه از بتون مواجهید با سطوح گسترده شیشه های بزرگ، شیشه های جام، پنجره های بزرگ شیشه‌ای با تقسیمات ظریف تا حد امکان این شیشه ها سبک کردند طرح رو و گیاهانی که از هر طبقه سرریز کرده و این بتون رو ترتیب کرده، همینطور گیاهانی که از لبه حیات به گودال باغچه سرریز شده مثل آبشار سبز، و پایین یک سطح آبی دارید، وسط این سطح آب یه فواره‌ای دارید، ولی اون فواره معمولی نیست. اون فواره چطوریه؟ یک مجسمه، یه در واقع یک سطح شیشه‌ای پیچ خورده است، یه نوار پیچ خورده اینطوریه شیشه‌ای که این آب میره بالا و از روی این میلغزه میاد پایین میرسه به حوض. بنابراین شما به جای اینکه این آب رو بپاشید بالا به سمت نور، در واقع بازی آب و نورتون به واسطه یک مجسمه شیشه‌ای انجام گرفته، تحقق پیدا کرده. خب حالا این حوض و فواره خاصش عنصر غالب این طرح، و میشه درباره این توضیح داد که چرا نظر بنده است مثلا به منظره یه ناقد، حالا ممکنه یه ناقد دیگه یه جور دیگه بده. این عنصر این غالب طرحه و مسلما در کل طرح اثر گذاشته در زمان طراحی و موقعی که تصمیمات طراحانه میگرفته طراح گذشته از این انتخاب میانسرا، اصلا طرح میانسرا دار که تصمیم خیلی بزرگی بوده، این گودال باغچه و این حوض به خصوص یه تصمیم خیلی بزرگی بوده، و برای همین الان که این حوض رو تبدیل کردن به یه حوض مدور در وسط و باغچه های معمولی در اطرافش، اون فواره هم همچنان هست دیگه، اون کارو نمیکنه. یعنی یک عنصری رو با چیز دیگه جانشین کردن و دیگه اون معماری نیست، یه این معماری کار اردلان نیست، همه چیزای دیگه سر جاش. انقدر این تأثیر داشته که همچنان اینجا حوضه، ولی حوض گرده که همه سطح حیاتو نمیپوشه. متاسفانه وقتی ما آثار معاصر رو ثبت نمی‌کنیم، اینطور میشه که هر کسی از راه میرسه میتونه اثر یه معمار برجسته‌ای رو که چند تا اثر بیشتر در ایران نداره رو به راحتی یه سلیقه یه آدم اینطوری نابود کنه. در حقیقت اون مجسمه شیشه‌ای کار مجسمه سازیست به اسم کارل اشلامینگر که ایشون چند سال پیش بود کرد. یه مجسمه ساز آلمانی مدت طولانی در ایران بود و بعضی از آثار ایشون، یکی از این مجسمه های زیبای باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر کار اشلامینگر، خیلی عناصر ایرانی از خط ایرانی گاهی در کارش استفاده کرده، در کار گرافیکی داره. نشان سازمان انتقال خون ایران کار ایشونه، ایشون شاگرد کربن بود. یعنی اینا رو میگم برای اینکه متوجه شیم این همکاری مثلا اردلان و اشلامینگر چطوری محقق شده، امکان پیدا کرد. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم طراحی هندسه زیرنقش مسجدی که اردلان برای دانشگاه صنعتی آلیامه طراحی کرد و به هیچ وقت ساخته نشد، طراح هندسه اونم اشلامینگر که هندسه عجیبی داره، هندسه در واقع زیرنقش عجیبی داره بر اساس نقوش ایرانیه، ولی برای گنبد خونه یه ذره عجیب طرحش هست و که اجرا نشد، بعدا طرح دیگه ای رو اجرا کردن. خب ببینید این حوض نیاکانی داره، شما میتونید مثلا نیاکانش رو از مطلق حوضها در صحنها در بناهای عمومی ایران ببینید. مثلا حوض تورنجی وسط صحن مسجد عتیق اصفهان، جامع عتیق اصفهان، یا حوض چلیپا شکل مدرسه سلطانی کاشان، یا حوض چلیپا شکل مزار شاه نعمت الله ولی در ماهان. اینا خب سابقه های حوضهای چلیپا شکله، اینم یه حوض چلیپا شکله. یعنی این در واقع در محور کارکردهای خودسامان، در واقع در محور جانشینی، این یه حوضیه که در از یک جهت میشه با نیاکانش در محور جانشینی ازش حرف زد. در مقابل میشه از حوضهای دیگه هم در محور جانشینی حرف زد، مثلا یه حوض ارگانیکی مثلا حوضای ژاپنی، مثلا یه برکه ارگانیک میتونست اونجا باشه، اون وقت اون فضا چی میشد؟ میتونست مثلا یه حوضی جوی مانندی باشه، مثل حوض کشیده وسط صحن مدرسه چهارباغ اصفهان که از یه زاویه این مثلا خیلی کشیده جلوه میکنه. حتی یادم نیست شاید اصلا مسیر مادی باشه که از وسط اونجا میگذرن از صورت حوض بده که. یا میتونست مثلا مثل حوض ایوان شمالی هشت بهش باشه، حوض مروارید مثلا، یا مثل حوضهای بزرگ مستطیل شکل خانه های مثلا اصفهان باشه جلوی تالارها، یا حوضهای چلیپایی تو شاهنشین های خونه ها باشه. خب از اینا انتخاب کرده دیگه. یه حوضی مثلا با یه شکل کاملا نامنظم مثلا شکسته ای باشه. در محور کار در واقع در نسبت این با چیزهای موقعی که ما داریم درباره جایگاه این حوض در سیستم بنای گروه صنعتی بهشهر سخن میگیم، وقتی که این سخنمون درباره نسبت میان اینه و چیزهایی که ممکن بود جانشین این باشه و نشد، داریم در درباره کارکرد خودسامان حرف میزنیم. درست. حالا اگر در نسبت بین این حوض و باغچه های کنارش، این حوض و اون معبری که دو تا دورش میچرخه، این حوض و اتاقایی که دورش نشست، این حوض و سطح بالاتر حیات بالایی، حیات اصلی، همنشین های اینن دیگه، این حوض و این بدنه پلکانی با آبشارهای سبزش، این در محور همنشینی دیگه، در واقع کارکرد همسامان. سخن گفتن در باره کارکردهای همسامان همه این عناصر از جمله حوض در یه بستر بزرگتری ممکن شده که اون بستر کارکردهای خودسامانه، چون در کارکردهای خودسامانه که این عنصرها از بین هزاران عنصر انتخاب شدن و کنار هم نشستن، کارکردهای همسامان پدید آوردن. توجه می‌فرمایید؟ خب ببینید، الان من دارم درباره این اثر سخن میگم با اصطلاحات کارکردهای خودسامان و همسامان. حالا به همین ترتیب از عملکردهای اینها هم البته میشه سخن گفت، از جنبه‌های دیگه فرمی اینها میشه سخن گفت دیگه. ما الان همه حرف‌ها رو درباره نقد این اثر نمیگیم، ما این رو مثالی آوردیم برای توضیح کارکردهای، یعنی دو نوع کارکرد سازنده، کارکرد سازنده همسامان و کارکرد سازنده خودسامان که در مرتبه درون معماری. خب میبینیم که اگر ما بخوایم از مثلا بگیم که تا طراح در اینجا از حوض یا از فواره آشنایی زدایی کرده. در چه صورت میتونیم این حرفا بزنیم؟ همینطوری بگیم آشنایی زدایی کرده که حرف میشیم. در صورتی میتونیم آشنایی زدایی رو توضیح بدیم که توجه به کارکرد خود زمان داشته باشیم. چطور میشه بگیم حوزی که معنوس بودیم باهاش حالا یه حوز نامعنوس اینجا نشسته در نسبت با حیات دیگه، یه حوز نامعنوس اینجا نشسته. موقعی که داریم به جانشیناش فکر میکنیم چطوری یه چیزی نامعنوس میشه، چطوری یه چیزی آشنایی زدوده میشه، غریبه جلوه میکنه، تعجب آور جلوه میکنه. اینو چطور میتونیم توضیح بدیم در مقام نقد؟ موقعی که به جانشینان محتملش یا به سوابقش که باعث انس ما و آشنایی ما با حوض و نسبتش با حیات شده توجه کنیم دیگه. بنابراین اینطوری به یه ترتیبی گاهی پای تاریخ به میان میاد، یعنی یه گریزهای تاریخی لازم میاد. موقعی که داریم در مرتبه درون معماری سخن میگیم، گریزهای تاریخی بزنیم و برگردیم دوباره به درون اثر. خب به همین ترتیب مثلا شما اگر بخواید از جایگاه مثلا یه عنصر کلاسیک در یه اثر معماری امروزی سخن بگید، طبیعتاً پای تاریخ معماری به میون میاد. ما باید بتونیم تاریخ معماری رو در این مدل نقد سیستمی توضیح بدیم، بازگو کنیم که چی میشه تاریخ معماری با این نگاه. ما الان در این جلساتمون موضوع تاریخ معماری نیست. من دارم این رو توضیح میدم که در مراتب گوناگون نقد اثر با نگاه فرمالیسم ژرف پای تاریخ معماری به میان میاد. از جمله موقعی که ما داریم در محور جانشینی سخن میگیم، موقعی که داریم کارکردهای خودسامان رو بررسی میکنیم، دیدیم دیگه، چند تا مثال داریم، پای تاریخ معماری به میان میاد. پس باید یه توضیحی درباره تاریخ معماری داشته باشیم که اون توضیح سازگار باشه با این طرز نگرش ما. به علاوه اگر هم خواستیم تاریخ معماری کنیم، باز با این نگاه بشه کار تاریخ معماری کرد که بعداً در خدمت نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف در بیاد. از این جهت من این توضیح رو تاریخ معماری با این نگاه میدم، در خدمت نقد. خب ما میدونیم که یعنی با نگاه سیستمی تقریباً روشنه که وقتی که میگیم تاریخ معماری یعنی تغییراتی که سیستم معماری، سیستم اثرها و هر سیستمی مرتبط با معماری متحمل میشه در طی زمان. درسته، تغییرات سیستم ها. از جمله تغییراتی که سیستم ها میکنن، یعنی وقتی میگیم تغییر سیستم ها خاطرتون هست، یعنی همیشه باید مجسم کنیم یک شبکه متلاطمی است روابط دیگه، یک گره هایی، پیوند هایی که اینها در حال تغییرن در طی زمان و یه نظام سلسله مراتبی، نظام پایگانیه که یک عنصری برتره، عنصر غالبه و این نظام معیارهایی داره. این معیارها ممکنه معیارهای مثلا سیستم گونه بنا باشه، معیارهای سبک باشه، یعنی اصل سازنده باشه که اجازه میده عنصری واردش بشه یا نشه. این سیستم ها در تغییرند. در طی زمان. این تغییرات، خب ما الان داریم انگار تاریخ معماری توضیح میدیم در یه حالت انتزاعی، این تغییرات، بعضی از این تغییرات نتیجه داد و ستد سیستم ها با هم دیگه است. حالا سیستم دو تا اثر، سیستم اثر با سیستم بالادستش با مجموعه معماریات با سیستم های بیرون از معماری تغییراتی حاصل میشه دیگه. این تغییرات رو باید در تاریخ معماری بشه به این نحو توضیح داد. در این حال بعضی از سیستم ها زودتر تغییر میکنن، رقیق ترند، سبک ترند، راحت تر به تغییر تن میدن. ببینید مثلا مقایسه بکنید در تاریخ معماری ایران، مقایسه کنید خانه ها رو از یک سمت، یعنی یک قطب، در یک قطب دیگه مسجد رو. در هر زمان، در هر برهه از تاریخ معماری ایران میشه نشون داد که وقتی تکانه هایی در بیرون سیستم معماری رخ داده، خونه ها خیلی سبک دستخوش تغییر شد. شما ببینید مثلا وارد شدن ترکیب بندی کلی معماری مدرن به ایران، اول در مساجد ظاهر شد یا اول در خانه ها؟ شما میتونید نشون بدید در دوره قاجاریه همچنان مسجدها رو دارن کمابیش با تغییراتی دارن بر طبق الگوهای قدیم میسازن، ولی خونه ها ترکیب بندیشون اصلا وارونه شده، یعنی حجم که دور تا دور بود و فضای باز در داخل، حالا برعکس شده، این فضای بسته و حجم در وسط دور تا دورش حیات. برابون خونه های احیانی دوره رضا شاه اینطوری میشه پیدا کرد در همین تهران و شهرهای دیگه. خب مسجد چی؟ خیلی دیرتر. یا در زمانی که مثلا کاشی وارد معماری میشه، اولین جایی که روی باز نشون میده به کاشی مسجد نیست، اتودها اول توی بناهای دیگه شده، در بناهای عمومی دیگه، در مدرسه ها، در مقبره ها به خصوص شده، بعد یواش یواش شده دو تا لکه رنگی، چند تا در یه نقطه رو تشخص بخشیدن با کاشی، بعد یه دفعه کل مسجد کاشی پوش شد. خلاصه بعضی از مثلا بعضی از گونه بناها محافظ کارترن در برابر تغییرات، مثلا در یا مثلا بعضی از جنبه های معماری، مثلا تزیین، تزیینات در زمانی که ساختار کلی معماری خانه ها، مثلا در خانه های اصفهان، خانه های قاجاری اصفهان یا کاشان، شما میبینید مثلا خانه ای در اصفهان ساختار همون ساختار قدیمه، ترکیب حیات با اتاقهای پیرامونش، ترکیب اتاقها با کفشکنها، آهنگ کلی، محل نشستن تالار، جواب تالار در اون طرف، اینها همه ساختار معماری همون ساختار خونه‌های صفویه. ولی مثلا شما می‌بینید که در داخل تالار لابلای آینه‌ها کارت‌پستال‌های اروپایی یا توی یه آلت‌هایی از تزیینات مثلا از روی کارت‌پستالا نقاشی کردن، نقاشی که طبیعت‌گراست، پرسپکتیو داره، پالت رنگیش با پالت رنگی کاشیکاری فرق میکنه، یا بعضی از کاشی ها نقش جاندار توش پیدا شده. شما مثلا در مدرسه که نقش جاندار قبلا نمیدیدید در کاشیکاریش، در مثلا مدرسه سید، مسجد سید شما میبینید مثلا نقش گل و مار میبینید. یا مثلا شما در گذشته، خب اینا خیلی دیر میاد به مسجد، مثلا این که نقوش کاشی اسلیمی یا خطای ترکیب اسلیمی که نشسته و یه زمینه ریزنقشتر خطایی، ریزنقشتر و طبیعت گرایانتر خطایی، اینها گیاهانی هستند که ساقه شون معلوم نیست کجاست. اینجا اینا گیاهان زمینی نیستن، معلوم نیست از کجا آب میخورن، در کجا ریشه دارن، ولی در یه دوره اینا رو میگیرند و فرو میکنند توی گلدونی. اون پایه تو نقش کاشی گلدون پیدا میشه و اینا میره توش. خب اینها اولین جاهایی که اینا آشکار میشه مساجد نیست، دیرتر در مسجدها اینها ظهور پیدا میکنه. اصلا اینو میخوام بگم، اینو داشتم میگفتم، اینکه تزئیناتی که در معرض این تغییرات قرار میگیره، یعنی تزئین زودتر از ساختار معماری در معرض تغییره، تن میده به تغییر. اولین چیزی که متأثر میشه از معماری اروپایی در معماری ایران، اولین چیز تزئیناته. اولین جا تزئینات خونه هاست. تو خونه فلان شازده یا فلان خان نقاشی طبیعت گرایانه میتونید ببینید، نقش شمایل میتونید ببینید، قصه های خسرو و شیرین ببینید، جنگ ببینید، زنان سربرهنه ببینید، در حالی که خب اینا رو شما در معرض دید عموم نمی، تو خونه‌شه، رو سقفش، رو دیوارش. در تزئینات نقاشی غربی وارد شده. در چهل ستون در دوره صفویه نه تنها نقاشی غربی وارد شده که نقاشی اصلا هلندی هم کشیدن، بلکه نقاشی که قبلا تو کتاب میکشیدند، این همون نقاشی اومده در یه مقیاس عظیم جایی از تالار پوشونده، در حالی که تالار الگوی کلیش، ساختار کلیش فرنگی نیست، ولی نقاشی با تأثیر از نقاشی فرنگ ترسیم شده، حتی اگه نقاش جز عباسی باشه. ترجمه میکنم. بنابراین تزئینات انگار سیستم تزئین سیستم سبکبارتریه و زودتر تن میده به تغییر. عرضم این بود. یک نکته دیگه توضیح تغییرات و توضیح تاریخ معماری همین بر اساس مدل سیستم اینه که تغییرات تقمای انباشتی از تغییرات خرد داریم که تعدادشون خیلی زیاده و ناگهان به یه تغییر کلان، به تحول، به انقلاب منجر میشن، به انقلاب هایی که تعدادشون در تاریخ معماری کمه. ترجمه کنم، یعنی شما میتونید توضیح بدید که چگونه مجموعی از تغییرات خرد بود که منجر شد به انقلاب ترکیب مسجد چهار ایوانه و گنبددار در دوره سلجوقیان. خب ما مساجدمون الگوی غالبش مسجد چهل ستونی بود دیگه، حالا میگن شبستانی، قبلا میگفتم مسجد عربی. مساجد در واقع الگوی چهل ستونی، یه صحنی دست کم یک صحن با مجموعی از چهل ستون ها که دور تا دور این سهم رو فرا گرفته. خب این تغییرات خود کرده تا ناگهان شما با انفجار چهار ایوان و گنبد مواجه میشید در دور سرجان. یعنی اول مثلا اون دهانه های مشابه آهنگ تکراری دهانه های شبستان در صحن یه دفعه مثلا دهانه وسطی یه ذره عرضش بیشتر شده، بعد یه دفعه یه ذره ارتفاعش بیشتر شده، یعنی دهانه وسطی شاخص شده، بعد مثلا یکی از اینا تبدیل شده به ایوون توی مسجد دیگه یا در همون مسجد شده ایوون مثلا، بعد یواش یواش مثلا شده چهار تا ایوون، یک دفعه بعد یا در یه جای دیگه یه مسجد تک گنبدی هستن بوده بدون شبستان مثلا، در یک جایی یک دفعه شما با این ترکیب مواجهید. حالا این تأثیر این از سیستم های دیگه الان موضوع بحثمون نیست، قبلا گفتم مثلا این که ملک شاه سلجوقی خب مدتی قبل از این رفته به بیت المقدس، اونجا سقف مسجد الاقصا خراب شده بوده، سوخته بوده و او اونجا پول میده و اونجا رو گنبد میزنن و طبیعتاً این سابقه در این که وقتی بر میگرده و مسجد جامع پایتخت او رو آتیش زده بودن اسماعیلیه و اون خواهد این مسجد رو بسازه، این که اینجا مسجدی داشته باشه برخلاف سابقه مساجدی که می ساختن که گنبد نداشته نوعاً، اینجا یه گنبد خیلی شاخصی داشته باشه، اون سابقه طبیعتاً تأثیر داشته که این تأثیری از سیستم های بیرونه اثر. منطقه الان و عرض اون همین اینه دیگه، یعنی تغییرات خوردی که ناگهان منجر به تغییرات کلان میشه. مثلا در معماری اروپایی هم شما میبینید که مثلا یک دفعه انقلاب معماری مدرنیستی که یک دفعه پدید نیامد، شما جنبش های خوبتر رو میبینید، آردکو رو میبینید، مینیمالیسم رو میبینید، ورک بونز رو میبینید که قبل از اینکه این انقلاب مدرنیسم پیدا بشه اونا شروع کردن، باهاوس رو میبینید اونا شروع کردن خورد خورد یک دفعه شما با یه تحول بزرگ مواجهید. تحولاتی هم که در گونه بناها صورت میگیره رو همین ترتیب میشه توضیح داد، در با انباشت مجموعه تغییرات خرد که به تغییرات بزرگ منجر میشه. در مثلا گونه بناها خب یا در سبک ها، یعنی اصل سازنده سبک ها، اگر ما مثلا سادگی و بیپیرایگی رو قبلا خورد خورد در آثار اوتو واگنر و آدولف لوس نمی داشتیم، بعدن این تغییر اساسی و پدید اومدن سبک مدرنیسم رو که یکی از اصلای سازندش سادگی و بیپیرایگی مفرطه نداشتیم دیگه، تحقق پیدا نمی کرد. خب از همین صحبت حالا ما خیلی فشرده ناروازی داریم توضیح میدیم، از همین چیزایی که گفتیم میشه متوجه شد که بیشتر سخن در باره تاریخ معماری در مرتبه میان معماری روشنه دیگه، در مرتبه تک اثر نیست، در مرتبه چند اثر بیرون از معماری هم نیست، گرچه به اون ممکن رجوع. خب میشه در واقع این تغییرات تحولات رو در این مجموعه معماریات در تاریخ معماری در مرتبه میان معماری براش پنج مرحله قائل شد. گفتیم که در مرتبه میان معماری، یعنی در مجموعه معماریات، ما سیستم هایی داریم مثل سبک و مکتب و گونه بنا دیگه. و این سیستم ها هر کدوم اصل های سازنده ای دارن که بر اساس اون اصل سازنده قوام میگیرن. بنابراین شما میتونید از تغییرات اینها در تاریخ معماری سخن بگید به نحوی که تمرکز کنید روی اصل های سازنده اینا. یعنی اگه چیزی تغییر میکنه اصل سازنده است که داره تغییر میکنه، منظور اینه. خب حالا این تغییر با اون مقدماتی که قبلا گفتیم چگونه میشه توضیح داد تو پنج مرحله؟ یکیش اینه که یه اصل سازنده که وجود داره، این اصل عادی و پیش پا افتاده و خودکار میشه. یعنی حیثیت معماریانش رو از دست میده. وقتی که عادی شد حیثیت شاعرانش رو از دست میده. مرحله دوم اینه که یواش یواش یک اصل جدیدی به واسطه یکی از این موجودات جدیدی که به درون مثلا این گونه بنا راه داده شده و یه ذره شورشیه و ویژگی هایی داره نامتعارف، اون شروع میکنه شاخشونه کشیدن. ببینید ما داریم در یه بستر پویای تاریخ سخن میگیم که این آثار معماری مدام در حال تغییرن، هم در مقام ساختن هم خواندن و هم ادراک و دریافت و بهره برداری. یواش یواش اون میاد و غالب میشه و اصل سازنده قبلی رو از بالا میکشه پایین و خودش جانشینش میشه. و بنابراین مثلا سبک تازهی پدید میاد به این نه. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید در یک گونه بنای متعارفی که نمونه زیاد داشته باشه، مثلا در گونه بنای مدرسه در ایران، خب اصل سازنده‌ای داره یا اصل‌های سازنده‌ای داره پیش از دوره صفویه که میشه این اصل‌های سازنده رو در آورد. الان خب محور گفتگوی ما این نیست، من مثال دارم میزنم. اصل سازنده مدرسه رو، معماری مدرسه رو میشه در آورد، اصلی که در که تا اواخر دوره صفویه این غالب بوده و واقعا اصل سازنده مدرسه بود یا اصول سازنده مدرسه بود. و در دوره صفویه نمازخانه گنبدین یک دفعه اضافه میشه به یک سمت مدرسه و این ترکیب مدرسه با نمازخانه که حالا بهش میگن مسجد مدرسه، بنده این اصطلاح حرف دارم دربارش که حالا صحبتش نیست، مدرسه نمازخانه دار، نمازخانه که گنبد داره، بر یکی از محورها، یعنی در وسط، در صدر مدرسه، در وسط یکی از محورها، چون ما در کنج مدرسه مسجد داشتیم قبلا، یعنی یک مدرسه، یک نمازخانه با گنبد بزرگ در محور اصلی، بر رأس محور اصلی صحن و ترکیب چهار ایوانی یاش نزدیک به چهار ایوانی، این میشه اصل سازنده مدرسه. و از اون به بعد شما میبینید تا مدت ها این اصل سازنده، اصل سازنده مدرسه است. حتی در مدرسه هایی که بازی هایی در اونها هست و این میخوان این سلطه را از بین ببرند، باز شما رد این را هنوز میبینید. یعنی مثلا در مدرسه سید یا در مدرسه آقا بزرگ کاشان که ترکیب های کاملا نوعی داره در دوره قاجاریه، شما همچنان رد اون اصل سازنده قبلی رو میبینید که میخوان اونو از تخت بکشن پایین. تلاش در واقع در این جهته که آشنایی زدایی کنن از مدرسه. در دوره قاجاری خیلی اتفاق مهمیه که میافته دیگه، از ترکیب مدرسه یا ترکیب مسجد و مدرسه آشنایی زدایی کنن و شما مساجد سلطانی میبینید که ترکیب با مدرسه در مثلا سمنا، در اصفهان، در کاشان، که اینا ترکیب کاملا نوعیه، الگوی مدرسه چهارباغ دیگه نیست. در حالی که مثلا مدرسه سلطانی کاشان رو میبینید که در اوایل قاجاریه ساخته شده، الگوی مدرسه چهارباغ کاملا، گرچه کاشیکاری به اون وفور نداره. خب بنابراین این داشتم میگفتم که در مرحله اول این تغییرات اصل سازنده عادی و خودکار میشه. در مرحله دوم اصل جدیدی سر بر میاره و جانشین اون اصل میشه. در مرحله سوم این اصل جدید چه کار میکنه؟ این اصل جدید دنبال آسان‌ترین راه تحققش میگرده، یعنی دنبال اینه که از به سرپترین راه ها خودشو مسلط کنه. در و همینطور در مرحله چهارم خودشو به حد اکثر آثار ممکن تسری بده. که چرا؟ برای اینکه اگر این کارو نکنه اصل سازنده اون سبک یا اون گونه بنا نیست. ببینید شما مثلا این مثلا جنبش معماری مدرن رو میتونید اینطوری توضیح بدید که چگونه از دل سبک قبل از خودش یواش یواش مثلا با آثار اونهایی که مقدمات معماری مدرنیستی رو فراهم آوردن مثل اوتو واگنر یا آدولف لوس، از کارهای اونها شروع شد، چقدر مقاومت شد در برابر کارهاشون. اصلا معماری نمیدونستن اون کارها رو. من قبلا از لوس هاوس مثال زدم و اینکه چقدر گفتم قبر عمودی ساخته و یواش یواش اونها جاشو باز کرد و یواش یواش شد یه سبک تازه و این سبک شروع کرد خودش رو گسترش دادن مثل ویروس. حالا به من این منفیش نمیگه، شروع کرد به وایرال شدن و گسترش داد و سعی کرد به تعداد بیشتری آثار و اصلهای خودش رو قوام پیدا کرد، معماری مدرنیستی رو پدید آورد، شد سبک مسلط در زمانه خودش و بعد در یه زمانه دیگه این دیگه خودکار شد، از چشم افتاد، عادی شد و سبکای دیگه ای شروع کرد از دل همون سبکای دیگه سر برآورد. بنابراین در مرتبه پنجم اینه که اون اصل سازنده اون سبک مثلا عادی و خودکار میشه و دوباره برمیگردیم به یک. اینطور تاریخ معماری رو یا تاریخ سبک ها رو، تاریخ گونه بناها رو میشه اینطوری توضیح داد که چگونه این کشمکش قدرت و جا به جایی نیروها باعث میشه که حالا یک سبکی که تاج و تختش ازش گرفتن این نمیمیره، این در یه گوشهی در آثار محدودتری، تعداد محدودتری یه گوشهی خلاصه کمین میکنه و در یه روز دیگهی دوباره به یه شکل دیگهی در قالب یه سبک دیگهی سر بر میکنه و تاج و تختش رو پس میگیره. و این اتفاقی که در طی تاریخ افتاده در معماری و ما میتونیم معماری توضیح بدیم. من اینو قبلا گفتم که در با هیچ دیدگاهی نمیشه همه چیز معماری رو توضیح داد و هیچ دیدگاهی بی نقص نیست. با این پنجره خب پیداست که چیزهای آید ما میشه، یعنی امکاناتی در اختیار میذاره و پرسشهایی پیش روی ما میذاره که بعضی از زوایای معماری رو یا تاریخ معماری رو که نمیبینه آدم وقتی که این دیدگاه رو نداشته باشه اونها به چشمش میاد و همینطور امکان توضیح منسجم و نقد محکم و مستدل رو در اختیار ما میذاره. بنابراین اینطوری میبینیم که سبک ها چطوری چگونه بعضی وقتها بعضی از سبک ها میتونن سبک قالب یه دوره، و چطور دوره های معماری بعضی وقتا با یک سبک شناخته میشه، بعضی وقتا در یک دوره، یعنی شخصیت دوره به عبارت دیگه اصل سازنده دوره فراتر از یکی دو سبکه، چند تا سبک در بر میگیره، ولی همچنان در درون سیستم دوره یک سبک قالبه، بر صدر نشسته. و یواش یواش مثلا فرض کنید از فلورانس مثلا یه موجی میاد به سمت شمال و بساط سلطنت اون سبک رو به هم میزنه و یه سبک مثلا جدیدی بالا میاد، اون سبک میره پایین. در معماری ایران هم به همین ترتیب، گرچه شاید سبک بندی به اون ترتیب نداشته باشیم، در سیستم های دیگه‌ای در معماری ایران میشه این رو توضیح. مثلا یه مثال دیگه بزنم. شما میدونید که ما تا نیمه قرن 18 در اروپا یه سبک قالبی داریم که سبک باروک متأخر یا روکوکو. در این موقع، یعنی در نیمه صده 18، جنبش نوکلاسیسیسم پدید میاد و سبک نوکلاسیک رو به دنبال داره. این سبک تا مدتی بر صدر، بعد یواش یواش افول میکنه، جای خودش رو میده به سبکای دیگه، ولی این از بین نمیره، بلکه در سده 20 دوباره در قالب یه سبک جدیدی به اسم کلاسیسیسم جدید یا کلاسیک جدید، نیو کلاسیسیسم، سر بر میکنه. سبک تازه است، ولی همون سبک نوکلاسیکه که این دفعه در چهره تازه‌ای در قیافه نسل جدید اومده بالا و یه مدتی بر صدر، بعد دوباره این افول میکنه. ولی در معماری پسامدرن شما باز میبینید که دوباره داره خودش میکشه بالا در قالب استفاده از عناصر معماری کلاسیک، مثلا در معماری پسامدرن. اینه منظورم از این که مثلا میرن کنار ولی از بین نمیدن تا یه زمانی دوباره فرصت پیدا کنن که به نحوی تازه به ظهور برسونن خودشون. این نکته رو هم یادآوری کنم که تغییرات تدریجی که ازش گفتیم، که تغییرات تدریجی، تغییرات خرد بر هم انباشته میشه و موجب تغییر کلان میشه، خاطرتون هست که اینها عمدتاً در مرتبه میان معماری اتفاق میفته، اما این در صورتی است که مرتبه فرادست همه اینها، یعنی مرتبه فرهنگ، سیستم‌ها اقتضای چنین تغییراتی بکنه و خودش طالب چنین تغییراتی باشه، به چنین تغییراتی اجازه بده و حتی خودش موجب چنین تغییراتی بشه. بعضیا شما میبینید مثلا رگه‌هایی از معماری غربی که، یعنی معماری اروپایی که از دوره زندیه به صورت خفیف وارد معماری ایران شده، اگه نگیم صفویه، از اواخر صفوی مثلا بگیم از دوره افشاریان و زندیان به صورت خفیف وارد معماری ایران شده، این همینطور میاد و میاد میاد همینطور در دوره قاجاریه تا نیمه دوره ناصری و تغییرات اساسی که در مشروطه و پس از مشروطه میکنه، و یک دفعه شما میبینید که به یه تحول اساسی در دوره رضا شاه منجر میشه که اون انقلابه دیگه. یعنی شما نمیتونید مثلا تغییر معماری صفویه، معماری صفویه یا معماری مثلا اواخر صفویه یا نیمه صفویه با معماری نیمه دوره قاجاریه، مثلا معماری دوره ناصری یا نیمه اول دوره ناصری میتونید تفاوت رو کاملا تشخیص بدید، یا اثر بیدین قاجاری یا صفویه. ولی این تفاوت فاحش نیست، نتیجه یه تغییرات تدریجیه که خبر از وقوع زلزله میده، ولی اون زلزله اتفاق نیفتاده هنوز. تا نیمه دوره ناصری و بعد در دوره مشروطه که همون زمانهایی است که ساختمانه یعنی میرزا حسین خان خونه خودشو میکنه مجلس و به همین ترتیب، یعنی شما ببینید مثلا همون زمانی که سپه سالار خونه خودش رو میده مثلا میرزا مهدی خان ممتحن دوله میسازه به سبک معماری اروپایی که بعداً اون میشه مجلس، مجلس شورای ملی، همون زمان در جوار اون مدرسه سپه سالار رو همون معمار میسازه. ولی ببینید مدرسه سپه سالار رو یا مسجد مدرسه سپه سالار رو که درسته که کاملا تفاوت داره با مساجد قدیم، ولی شما نمیتونید بگید یه انقلابی در مسجد رخ داده. انقلاب در مثلا مسجد نظام مافی شهر زیبا رخ داده. اگر شما، حالا اینو من خاطرم میاد که کسی میگفت که زمانی که مسجد نظام مافی ده شهر زیبا تازه ساخته، خب مسجدیه که نمای سنگ سفید داره و حجم کاملا مسجد مدرنه، گنبد نداره، منارش کاملا مدرنه، شب با یعنی اون چیزی ما مسجد میشناسیم، کسی که عادت داره به مساجد اینجا رو فوری تشخیص نمیده که مسجد. یکی میگفت، دوستی میگفت که من مادر بزرگم آورده بودم تهران، تو خیابون میرفتیم وقت نماز شد، گفت مادر من رو ببر یه جا نمازم بخونم مسجد. ما تو شهر زیبا بودیم، بردمش مسجد نظام مافی، گفت اینجا که مسجد نیست، از اصفهان اومد. گفتم چرا مادر مسجد؟ اینم تابلوشه. گفت پس گنبدش کو. خب شما فکر بکنید که مسجد نظام مافی به جای مسجد سپه سالار ساخته میشه، در حالی که شبیه این اتفاق در خونه سپه سالار افتاده. شبیه این اتفاق در خونه قوام السلطنه افتاده، ولی اونا خونه است. خب خونه قوام السلطنه تقریبا کاملا اروپایی، اونا خونه است. در همون زمان برای مسجدی همچین اتفاق نمیفته، چون سیستم مسجد سیستم مقاومتریه در برابر تغییرات. خلاصه این تغییرات تدریجی بعضی وقتا در سیستم های فرادست، به یه تعبیری شاید بتونیم بگیم سیستم هایی که فرادست منظور اینه که یعنی فراگیرتر و بالادستر و قاهرتر و مسلطتر، مثل سیستم ساختمان، سیستم فرهنگ، سیستم زبان، در اونها اتفاق میفته و از اونها به معماری شوک وارد میکنه. بعضی وقتها اینها متقابله، بعضی وقتها هم این نکته میکنه که به یک تعبیری در واقع این سیستم های فرادست تغییراتشون کنتر و شدیدتره که مثالاشو زد. به همین جهت مثلا میتونیم سیستم های ریشه ای تر، سیستم هایی که مثلا به لایه های پایین تر رودخونه تعلق دارن، به یه تعبیری که اونا به اندازه لایه های بالایی رودخانه یا دریا در معرض تلاطم و متأثر از بادهای زمانه نیستن. اون زیر دریا که بادها و طوفان های بالا به اندازه سطح دریا متأثرشون نمی کنه، خیلی کمتر حرکت میکنه. تغییرات اینطوریه، یعنی تغییرات در قسمت‌های در سیستم‌های جاسنگین‌تر مثل فرهنگ دیرتر اتفاق میفته ولی خیلی شدیدتر اتفاق میفته و برعکس در سیستم‌های مثل تزیینات زودتر و کم هزینه‌تر و کم دامنه‌تر اتفاق میفته.